نیمه شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. دقایقی است که وارد یک شنبه 28 بهمن ماه شدیم. امیدوارم که آغاز هفته خوبی رو سفری کرده باشید. پیش از اون که بخوایم به عناوین مهم مجله نیمه شب امشب نگاهی بیندازیم، اجازه بدید با همکارم کیان معنوی همراه بشیم و مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
با درود فراوان، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه یک بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم در دنیا متهم کرد و از کشورهای اروپایی خواست تا از تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست بردارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا که در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ با خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان این که زمان آن رسیده است تا شرکای اروپایی ما همراه با آمریکا در کنار مردم ایران بایستند، تصریح کرد که در مذاکراتی که درباره برجام با طرفهای اروپایی در مونیخ و ورشو انجام شده، ایالات متحده صراحتاً از آنها خواسته است که از نظر اقتصادی و دیپلماسی با سیاست‌های آمریکا همراه شوند. ما هرچه بیشتر بر اصرار خود پافشاری خواهیم کرد تا هم پیمانان اروپایی به این خطر بزرگ پی ببرند که آنچه صلح و امنیت را در خاورمیانه تهدید می‌کند حکومت ایران است. با این همه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در واکنش به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کردند که اروپا به توافق هسته‌ای با ایران همچنان پایبند است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه در مورد آنچه ایجاد ناامنی و ترور توصیف کرد هشدار داد. محمد علی جعفری ظهر شنبه در مراسم تشییع 27 تن از نیروهای سپاه پاسداران که در بمب‌گذاری انتحاری جاده زاهدان کشته شدند، علاوه بر اتهام برنامه‌ریزی با آمریکا و اسرائیل گفت، سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و امارات به طور مشخص در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد ناامنی هستند. فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دولت پاکستان و سازمان امنیتی این کشور محل اختفای گروه جیش العدل را می‌دانند، خواستار پاسخگویی پاکستان در این مورد شد. کشورهایی که از سوی مقامات ایران متهم به دخالت در حادثه بمب‌گذاری شدند، هنوز واکنشی بر این سخنان نشان ندادند. مجلس شورای اسلامی عصر شنبه کلیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کرد. کلیات لایحه بودجه 98 روز شنبه با 117 رأی موافق و 86 رأی مخالف و در غیاب 78 نماینده به تصویب رسید. وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در تشبیه جمهوری اسلامی ایران به حکومت نازی‌ها این سخنان را پوچ و تبلیغاتی دانست. بهرام قاسمی سخنگوی این وزارتخانه روز شنبه اظهارات مایک پنس را از سر کینه و عصبیت توصیف کرد و در مقابل اسرائیل را عامل تفرقه و بحران در خاورمیانه دانست. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی اشپیگل این سخنان را مسخره توصیف کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً در کنفرانس امنیتی مونیخ جمهوری اسلامی ایران را به یهود ستیزی متهم کرد. در پی اعتراض مردم به گشت اخلاقی در نارمک تهران، ماموران اقدام به شلیک هوایی کردند. خبرگزاری ایرنا روز شنبه تایید کرد که در پی اعتراض مردم به ماموران گشت اخلاقی در محله نارمک تهران، پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است. بنابر ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران گشت اخلاقی که قصد دارند
خیلی ممنونم. کیان میخوای خبر رو من ادامه بدم یا؟
نه، دو زن جوان را به دلیل پوشششان به داخل یک ون منتقل کنند با اعتراض مردم حاضر در محل روبرو شدند و اقدام به تیراندازی هوایی کردند. با عرض معذرت از شما.
خشمم. خیلی ممنون. کیان منوی بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله نیمه شب از جمله این عناوین رو خواهید شنید. بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت باز بی نتیجه ماند. آیا عدم قطعیت رهبر جمهوری اسلامی ایران بررسی لایحه پالرمو را پیچیده تر کرده است؟
الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این لوایح نکرده. عدم قطعیتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد این لوایح بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرهاشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم.
توییت مربوط به سالگرد صدور فتوای قتل سلمان رشدی که توسط حساب کاربری رسمی منتسب به آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده بود حذف شد. توییتر حذف کرد یا گردانندگان این صفحه؟
کسی نمیدونم توییت توسط کی پاک شده، ولی هر چیزی که میشه زد بر اساس گفته سخنگوی توییتر بر خودش پاک کردم و خب یه جوری میشه گفتش که یه جوری شکست هستش از نگاه جمهوری اسلامی اگه نگاه کنیم.
و فرانگیز حبیبی روزنامه نگار و رئیس سابق بخش فارسی زبان رادیو فرانسه درگذشت.
فرانگیز حبیبی برای مصاحبه‌ای که می‌کرد برای اون عقایدی خودش داشت سعی می‌کرد که واقعا هم با تسلط و هم با اخلاق و عدالت بی‌نظیری اون میزگرد رو اداره بکنه.
و مثل هر شنبه شنونده دیدگاه های رادیو فردا خواهید بود. کاری از امیر مصدق کاتوزیان که در برنامه امروز به دستاوردهای آمریکا از نشست ورشو خواهد پرداخت. مسئله را با تحلیلگرانی نظیر رسول نفیسی و رضا تقی‌زاده بررسی خواهد کرد. اما کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه 26 بهمن ماه کار خودش را آغاز کرد. سران بیش از 30 کشور جهان همراه با 80 وزیر خارجه و وزیر دفاع در این کنفرانس شرکت کردند روز شنبه و در دومین روز از این کنفرانس مایک پنس معاون دونالد ترامپ همراه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخنرانی کردند و به نکاتی هم درباره ایران اشاره کردند. ساعتی پیش در این رابطه با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگویی انجام دادم که با هم بشنویم.
در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ مایک پنس و آنگلا مرکل و تعداد دیگری از مقام‌های کشورهای دیگر سخنرانی کردند. مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از اروپایی‌ها خواست که از برجام خارج بشن. او گفت که وقت اون رسیده که الان متحدان اروپایی ما به ما ملحق بشن و از توافق هسته‌ای با ایران خارج بشن.
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal.
مایک پنس همچنین ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران صلح و امنیت منطقه و جهان رو به دنبال خواهد داشت. او این اظهارات رو در کنفرانس ورشو هم گفته بود. اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در سخنرانی خودش مهار نقش به گفته او مخرب ایران رو هدف مشترک اروپا و آمریکا دونست، اما در عین حال از اختلاف نظر آلمان با آمریکا بر سر چند تا موضوع خبر داد. او با انتقاد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه این تصمیم رو شتاب زده توصیف کرد و همچنین خواستار همکاری‌های بین‌المللی شد درباره مسائلی از جمله برنامه هسته‌ای و موشکی ایران.
Und ich sehe die ballistische Raketenprogramm, ich sehe den Iran in Jemen und ich sehe vor allen Dingen den Iran in Syrien.
آنگلا مرکل گفت من برنامه موشکی تهران و دخالت‌های ایران در سوریه و یمن رو می‌بینم، اما سوال اینه که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای آیا بهترین راه برای مقابله با ایرانه و بعد در ادامه بر پایبندی اروپایی‌ها به توافق هسته‌ای تاکید کرد. همزمان ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم با انتقاد از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهاش از سوریه گفت که این اقدام میتونه به نفع ایران در منطقه باشه.
مهتاب، آیا درباره ایران مقام‌های اروپایی دیگری هم اظهار نظر کردند؟
بله، فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تأکید کرد که اروپایی ها به تعهداتشون در چارچوب برجام پایبند خواهند موند.
I believe if it was not for the European Union and its member states starting from France, Germany and the UK.
فدریکو موگرینی گفت اگر تلاش های اروپا به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا نبود، توافق هسته‌ای با ایران خیلی وقت پیش از بین رفته بود. این در شرایطی هست که مایک پنس همونطوری که گفتم از اروپایی ها خواسته که از برجام خارج بشن و اروپایی ها رو به تلاش برای تضعیف تحریم ها علیه ایران متهم کرده. اشاره او به سازوکار ویژه اروپایی ها است برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس. در عین حال باید این رو هم بگم که فدریکا موگرینی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل هم که گفته بود اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای با ایران با آمریکا اختلاف نظر داره، اما تأکید کرده بود که به هر حال اروپایی ها همون نگرانی های آمریکا رو دارن درباره برنامه موشکی ایران و آنچه که غربی ها دخالت تهران در منطقه میدونن، به خصوص در جنگ داخلی سوریه و یمن.
مهتاب، در حاشیه اولین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ آقای ظریف یک گفتگو داشت با شبکه NBC. آیا در اون گفتگو به این اظهارات اخیر آمریکا نسبت به سیاست‌های تهران واکنشی نشون داد؟
بله سمیرا، محمد جواد ظریف همونطوری که تو هم گفتی به مونیخ رفته برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ و روز جمعه در حاشیه این نشست در مصاحبه با شبکه خبری NBC با بیان اینکه توافق هسته‌ای حاصل 13 سال مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی بوده، ایده مذاکرات مجدد رو رد کرد و گفت که دلیلی برای مذاکرات جدید نمی‌بینه، چرا که توافق هسته‌ای به گفته او توافقی دقیقه.
Why should we renegotiate a deal which we spent not just a couple of hours meeting but 13 years to negotiate?
آقای ظریف در ادامه همچنین پرتاب ناموفق دو ماهواره توسط ایران رو تایید کرد، اقدامی که همون زمان هم مورد انتقادهای شدید آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.
خیلی ممنونم، همکارم مهتاب وحیدی راد بود با تازه‌ترین خبرها از کنفرانس امنیتی مونیخ. در حالی که فرصت چندانی تا برگزاری نشست آتی گروه اقدام ویژه مالی باقی نمانده و احتمال دارد این گروه تصمیم نهایی در مورد تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را اتخاذ کند، بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بار دیگر به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در جلسه روز شنبه 27 بهمن ماه نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع در دو هفته دیگر موکول شد. با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی FATF به ایران و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این گروه، در هفته جاری یکی از دستور کارهای جلسات FATF بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، با بررسی ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این مجمع در تصویب لایحه پالرمو معتقد است:
تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع رو در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه‌ای دارن و اصطلاحاً به این جنایت تروریستی داخل ایران نزدیکی بیشتری دارن. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستن که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار به آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرن و هم سعی می‌کنن که رفتارشون رو تنظیم بکنن با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این لوایح نکرده و یک بار هم تیمی آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد، گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه ای در مورد این دعوای بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم.
گفته می شود در جلسات گذشته مجمع نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود. گروه اقدام ویژه مالی FATF در 19 اکتبر سال 2018 میلادی برابر با 27 مهر سال جاری با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت داد که با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. در آن بیانیه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای سومین بار تا پایان این مهلت زمانی تمدید شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این ضرب العجل به رادیو فردا میگوید
ایران با یک روز یا ساعت مشخص به عنوان ضرب العجل روبرو نیست. در جلسه قبلی FATF که مهر ماه اکتبر 2018 برگزار شد به ایران مهلت داده شد تا اجلاس بعدی که میشه فوریه و حدود 4 ماه تصمیم نهایی خودش رو بگیره. اجلاس FATF هم یک اجلاس چند روزه و چند منظوره هست. مثلا اجلاس قبلی 6 روز طول کشید، توش حدود 140 موضوع و سند بررسی شد. بنابراین واقعا معلوم نیست چه روزی و چه ساعتی نوبت به پرونده ایران میرسه. منتها بدون تردید این نوبت قبل از اجلاس 2 هفته بعد مجمع تشخیص خواهد رسید. به این خاطر که اجلاس رو خواهد شد به زودی. معادلات داخلی FATF هم بسیار پیچیده است. از یک طرف FATF مقرش در فرانسه تحت تأثیر دولت فرانسه هست. فرانسوی ها درگیر مذاکرات با ایران، درگیر کانال مالی اروپا هستن، نمیخواند اوضاع خراب بشه. از طرف دیگه ریاست دوره‌ای FATF از تابستان امسال به آمریکا رسیده. رئیس FATF الان مارشال برینگزلی، معاون خزانه داری آمریکا، یکی از مقامات کلیدی آمریکا در پیگیری تحریم‌های ایران هست. او سعی می‌کنه از فرصت ریاست دوره ایش که تا تابستان بعدی ادامه پیدا خواهد کرد استفاده کنه تا FATF بالاخره برای ایران آلارم و هشدار قرمز صادر بکنه. برای این واقعا معلوم نیست، ممکن هست دوباره زور اروپا بچربه مثل دو اجلاس قبلی تیر ماه و مهر ماه برای ایران ضرب العجل رو تمدید کنن. ممکن هست به احتمال بسیار بیشتر صبر FATF پایان برسه. در این صورت ایران رو دوباره در لیست سیاه قرار خواهد داد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر کرده است، از 50 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون 8 عضو مخالفت و 4 عضو دیگر این مجمع موافقت خود با تصویب لوایح ارجاع شده به این مجمع از لوایح 4 گانه را به طور علنی و در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند. در همین حال لایحه دیگری از این لوایح 4 گانه که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به CFT است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود درباره بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام که همچنان بی نتیجه مونده. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو درباره وقایع مختلف روز، از جمله درباره همین لایحه پالرمو.
اصلا فرض رو بر این بگیریم که این لایه پالرمو رو تصویب بکنه، چی گارانتی وجود داره که این رژیم بعد از تصویب این لایه به خود اونو به اجرا بذاره؟ این همه جدال برای چی؟ اینو واقعا من نمیفهم.
خیلی ها از اقدامات آمریکا در جهان انتقاد میکنن، ولی سوال این هست که اگر این دخالت ها نباشه، آیا روسیه، چین، جمهوری اسلامی پی و امثال اینها جهان رو آرامتر و راحتتر میذارن؟ یه سواله. جنگ دوم جهانی رو چه کسی خاتمه داد بعد از 40 میلیون کشته؟ دخالت آمریکا بود. دخالت خوب نیست، ولی وقتی دیگران بی تفاوتن نسبت به رنج و غم و درد مردم منطقه و جهان، بالاخره یکی باید پیدا بشه یه حرفی بزنه یا نه؟
آقای ظریف، افتخار شما به خاطر فلسطین و یمن و لبنان و سوریه ننگ است. وزیر ایرانی برای ملت خودش امیرکبیر می شود. حالا که دستور تصحیح خطاها در دستور کار قرار گرفته، خودتون رو اصلاح کنید در جهت منافع ایران و ملت ایران.
این رژیم جمهوری اسلامی در کنار خیلی از چیزایی که در ایران نابود کرد و واقعا به قبرستون سپرد اونا را و پایمال کرد، از فرهنگ ایران و هر چیزی دیگه که تلاش میکنه اونها را به نابودی بکشد و به نابودی کشونده خیلیاشا، این اسلام را که مردم از اون یک به اصطلاح نظر مثبتی داشتن اون را هم به قبرستون سپرد. اون اسلام را لت و پار کرد توی این مملکت و نشون داد که اسلام دو چهره داره. فقط باید ببینیم دست چه کسانی هست که میتوند اون چهره زشت و بد ترکیبش هم نشون بدن، که توی این 40 ساله جمهوری اسلامی اون چهره زشت و بد ترکیبش نشون داده ملت ایران.
آقای خامنه ای، توی ایرانی که هرچی قدرتت بیشتر باشه صدات بلندتره، هرچی پولدارتر باشی صدات رساتره. ما کارگرا 40 ساله داریم فریاد میکشیم واسه گرفتن حقمون، لیکن هیچ کس صدای ما رو نشنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
25 بهمن ماه 30 سال پیش آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی را صادر کرد، آنچه منجر به اختفای این نویسنده به طور کامل برای حداقل یک دهه شد. 30 سال بعد یک حساب کاربری رسمی منتسب به آیت الله خامنه‌ای توییتی در رابطه با این فتوا منتشر کرد که بعدتر این توییت از این صفحه حذف و غیر قابل دسترس شد. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگویی انجام دادم با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت، و ابتدا از او پرسیدم که ماوقع چیست و این توییت چگونه حذف شد.
کل داستان به این برمیگرده که شما از همه پلتفرم‌هایی که استفاده می‌کنید در حقیقت این پلتفرم یه سری قوانین داره. مثلا شما در هیچ پلتفرمی مشخصا نمیتونید محتوای پرن منتشر کنید. حالا یه ذره اکستریمش گفتم. در مورد توییت اخیر رهبر ایران هم اتفاق افتاد، این هستش که توییتی کرده بود در مورد سلمان رشدی بود و خب تهدید به مرگ شده بود، به قتل شده بود سلمان رشدی. این در واقع یه جور نقض سیاست توییتر هستش و همین دلیل این توییت از دسترس خارج یا حذف شده. کسی نمیدونه توییت توسط کی پاک شده، ولی حدسی که میشه زد بر اساس گفته سخنگوی توییتر بر خودشون پاک کردن و خب یه جوری میشه گفتش که یه جوری شکست هستش از نگاه جمهوری اسلامی اگه نگاه کنیم.
ولی به طور قطع نمیشه گفتش که گردانندگان توییتر آقای خامنه ای مجبور به حذف توییت شدند. آیا این به لحاظ تکنیکی مشخص نیست که آیا توییتر این توییت رو حذف کرده یا صفحه رسمی آیت الله خامنه ای؟
توییتر چیزی که اعلام کرده این هستش که امکان توییت کردن از حساب توییتر رهبر ایران حذف کردن و امکان توییت کردن وجود نداره و در این حال حسابش در دسترس هستش، اما تا زمانی که توییت حذف نکنه خود مسئولینی که اون سفر میچرخونن در حقیقت اون پروفایل توییتر میچرخونن حذف نکنن امکان توییت کردن نخواهد بود. خب ولی چیزی که هستش توییت الان در دسترس عموم نیستش و خب نمیشه گفتش که کی توییت حذف کرده، ولی اگر بخوایم گفته سخنگوی توییتر رو دنبال کنیم، اگر فردا روز دیدیم فردا مثلا یا پس فردا دیدیم دوباره این حساب شروع به توییت کردن کرد، مشخص میشه که بر اساس گفته سخنگوی توییتر مسئولان صفحه توییتر آیت الله خامنه‌ای این توییت رو پاک کردن.
و اینکه این توییت آقای خامنه‌ای ناقض کدوم بخش از آیین‌نامه توییتر هست؟
واقعاً شما در حقیقت دقیق نمیدونم کدوم بندش هستش، ولی یه قسمتی داره در مورد شرایط استفاده از توییتر و اون هست که شما نمیتونید تهدید فیزیکی افراد بکنید از طریق توییت کردن. یعنی شما افراد رو از طریق توییترتون با توییت کردن بگید من باید کشته بشی، باید به قتل برسی و بر اساس اون بند این اتفاق افتاده.
و آقای ثابتی در اینجور موارد آیا سیاست توییتر این هستش که اون یک توییت مشخص رو هدف قرار میده و حذف میکنه یا اینکه کل حساب کاربری رو معلق میکنه؟
جواب سوالت دقیق نمیتونم بگم چون خود توییتر هم سیاستش کاملا شفاف نیست، ولی بر اساس تجربه گذشته میشه گفتش که یه چیزی هم که حواسمون باید باشه در حقیقت یه جوری مقام سیاسی کشور هستش دیگه. این حساب توییتر که سوال میکنه کاربر عادی نیست، احتمالاً اگه کاربر عادی بود شانسی که کلا اکانت بسته میشد زیاد بودش، ولی در این مورد چیزی که میتونیم بگیم که اتفاق گفته این است که حتی اکانتو میگم مسدود نکردن، فقط توییت میشه، ولی اگر اتفاق بیشتر بیفته امکانش هست که اکانت کاملا مسدود بشه. هرچند که همین الان یه سری بحث هستش که اگر این اتفاق میخواد بیفته، چرا مثلا در مورد حساب توییتر دونالد ترامپ اتفاق نیفته که در چندین بار مثلا تهدید کرده بود افراد مختلفو.
و اینکه آقای ثابتی، این اتفاقی که برای این توییت افتاده آیا توسط منحصراً توییتر بوده یا اینکه کاربران توییتر این رو ریپورت کردن؟
چیزی که همینجوری دیدم این استش که چند تا از خبرنگارای مثلا مثل خبرنگار سی ان ان بود، چند تا از خبرنگارا و روزنامه‌نگارا بودن که توییتو ریتوییت کردن و منشنم به جک دورسی مدیر عامل توییتر و گفتن که این توییت های ناقض شرایط استفاده از پلتفرم شما نیست یا چرا واکنشی نشون میده، و بعد از اون بودش که واکنش ها شروع شدش.
گفتگو با امین ثابتی رو میشنیدید، کارشناس امنیت اینترنت، درباره توییت مربوط به حکم قتل برای سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی، از طرف آیت الله خمینی که از حساب رسمی آیت الله علی خامنه ای منتشر شده بود و بعد از مدتی حذف شد.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
فرانگیس حبیبی، روزنامه‌نگار و رئیس سابق بخش فارسی رادیو فرانسه، روز شنبه امروز در 72 سالگی درگذشت. خانم حبیبی که پیش از انقلاب سال 57 از فعالان کنفدراسیون دانشجویی ایران بود، پس از انقلاب به ایران رفت ولی پس از مدتی به همراه همسر و دو کودکش به فرانسه بازگشت. همکارم نوشین سیدحسینی در این رابطه و درباره پرونده و کارنامه کاری خانم حبیبی با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر و از دوستان نزدیک خانم حبیبی گفتگو کرده.
یکی از حرفه‌ای ترین و با اخلاق ترین روزنامه نگارانی است که من در شاید بیشتر از 50 سالی که من با روزنامه نگاران چه ایرانی چه غیر ایرانی تماس داشتم دیدم، نخست از نظر تسلطی که بر کارش داشت و بعد همونجوری گفتم اخلاق روزنامه نگاری. فرانگیز حبیبی برای مصاحبه‌ای که میکرد در بیشتر مواقع وقتی با من تماس میگرفت یه میزه گردهای بود، برای اون عقایدی که خودش داشت نسبت به اون موضوع میزه گرد سعی میکرد که با هم با تسلط و هم با اخلاق و عدالت بی‌نظیری اون میزه گرد رو اداره بکنه، و به همین دلیل بود که به مرور یک دوستی عمیقی هم بین ما پیدا شد که تا پیروز که آخرین دیدار رو من با او داشتم، هرچند که اون دیگه تقریبا بیهوش بود و ازش خداحافظی کردم، این دوستی ادامه داشت.
خانم حبیبی رشته جامعه شناسی خونده بود، چه شد که به روزنامه نگاری اون هم با محوریت ایران روی آوردن، به طوری که سالها ریاست بخش فارسی رادیو فرانسه رو بر عهده داشتند؟
خانم حبیبی تحصیلاتش اینجا بوده قبل از انقلاب و جامعه شناسی خونده، تد دکتراش رو هم گذرونده و بعد از انقلاب برای خدمت به کشور و هم میهنانشون به ایران بازگشتن، و خودش در این کتابی که هفته پیش منتشر کرد میگه با چه ذوق و شوقی به ایران برگشت و اون ماهای نخست پس از انقلاب رو اونجا زندگی کرد. و خب متاسفانه هم با موج سرکوبی که در ایران شروع شد و هم آغاز جنگ ایران و عراق سالهای بسیار سختی رو گذروند، تا بالاخره آخرین سال جنگ که میدونید بمباران‌های ایران شروع شده بود، اینجوری خودش برای من تعریف میکرد چون دو بچه کوچکم داشت، ناگزیر از ترک ایران شد. وقتی اینجا اومد در ابتدا دنبال کار بود، مثل همه ماها که باید به حال به یک صورتی گذران زندگیمون رو تأمین میکردیم، و بالاخره اشتیاق پیدا کرد برای کار روزنامه نگاری و چند سال بعد هم بالاخره به سمت رئیس بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه انتخاب شد.
آی خانم حبیبی هرگز از آرزوهاش برای تغییر شرایط زنان
یا بازگشتشون به ایران هم با شما صحبت کردن؟
زیاد فرنگیس واقعا یکی از مدافعان حقوق زن بود. با توجه به وضعیت وخیمی که حقوق زن در ایران داره، بله، یکی از غم‌های زندگیش وضعیت حقوق زن در ایران بود و اینکه در کارهاش هم طی اون سالهایی که در رادیو برنامه‌های فرانسه هم بود، بارها راجع به این موضوع هم در حال کار کرده بود، زحمت کشیده بود و خب آرزوهایی که برای ایران داشت مسلم در کنار اون یا شاید در صدر اون یکی هم بهبود وضع زنان ایران بود.
آخرین کتابی که خانم حبیبی نوشتند به اسم جنگ با من از فاصله ای دور سخن گفته، هفته گذشته رونمایی شد ولی خانم حبیبی متاسفانه به دلیل بیماری در این مراسم حضور نداشتند. دلیل نوشتن این کتاب به وسیله خانم حبیبی چه بود؟
مدت ها بود که از فرنگیس، یعنی قبل از این که متاسفانه به این بیماری سخت مبتلا بشه، همکاراش با توجه به زندگی جالب فرنگیس دیگه، قبل از انقلاب اینجا مخالف رژیم شاه، عضو کنفدراسیون، بعد بازگشت به ایران، بعد دو مرتبه برگشت به فرانسه و وارد حرفه روزنامه‌نگاری، اونم بیش از دو دهه. بالاخره زندگیست که همه تشویقش میکردن که خب این خاطراتش رو بنویسه. اون دیگه خودش به من گفت که من دیدم که تکه‌هایی از زندگیم رو اگر به صورت نوشته در بیارم و یک نوشتاری که چیزی باشه بین واقعیت و رمان، از دوران کودکیش میگه، روابطش با مادرش، روابطش در حال با محیط خانوادهش، تا بالاخره دورانی که قبل از انقلاب اینجا بوده و بعد از بازگشت به ایران، به این صورت خواسته هم بخشی از زندگیش رو بگه، هم در حال اون احساساتی که و علاقه که داشته نسبت به ایران، نسبت به خانوادهش، مردمش و اون چیزهایی که در حال اون رو به زندگی سیاسی اجتماعی سوق داده بوده.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر و از دوستان نزدیک فرنگیس حبیبی، روزنامه نگار و رئیس سابق بخش فارسی رادیو فرانسه که امروز در 72 سالگی درگذشت. اما بریم اخبار ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
در ادامه بازی‌های هفته 18 هم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، عصر شنبه در بوشهر تیم فارس جنوبی جم نساجی مازندران 10 نفره را برد و به رده ششم صعود کرد. مسابقه دو تیم با نتیجه 3-1 به سود فارس جنوبی جم بود، در حالی که نساجی مازندران از دقیقه 15 هم به دستور مهدی مرجانزاده داور مسابقه 10 نفره شده بود. نساجی با وجود این شکست در رده دهم باقی ماند. تیم پارس جنوبی جم فعلا در رده ششم جدول جای فولاد خوزستان را گرفته تا فولاد امروز در اهواز میزبان نفت مسجد سلیمان باشد. مسجد سلیمان در رده 13 جدول است. به گفته علیرضا مرزبان، سرمربی تیم، این تیم برای بقا در لیگ برتر می جنگد. مرزبان ضمن اشاره به اینکه برخی تیم‌ها حتی آب و نان برای خوردن ندارند، به تبعیض در فوتبال ایران نیز اشاره داشت. حساسیت‌های بازی بین دو تیم باعث شده برخی خبرنگاران عنوان داربی خوزستان را به این بازی بدهند. افشین قطبی، سرمربی فولاد خوزستان هم که تیمش به بالای جدول نگاه می‌کند، در نشست خبری پیش از بازی به ایجاد فضای خوب در ورزشگاه پرداخت.
هیچ کس حرکت زشتی رو دوست نداره، نقطه‌های بدی رو دوست نداره و برای همین خیلی مهمه بازیکنهای ما و مربیان دوتا تیم سعی بکنن که یه فضای خیلی خوبی بسازن برای هواداران.
مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر در اهواز آغاز می شود. فولاد اگر پیروز شود به رده ششم باز می گردد. برد نفت مسجد سلیمان این تیم را از جایگاه 13 تا رده 9 بالا خواهد برد. در پایان دومین روز لیگ جهانی کاراته وان در امارات متحده عربی، علی فداکار در وزن منهای 84 کیلوگرم به فینال رقابت‌ها راه یافت تا امروز یک شنبه به مدال طلا یا نقره این وزن دست یابد. پیش از این بهمن عسکری هم در وزن منهای 75 کیلو فینالیست شده. کاتای تیمی بانوان نیز با ترکیب مهسا افسانه، پریسا رحمانی و مائده نصیری موفق شد به فینال مسابقات راه یابد. در لیگ جهانی کاراته وان 86 کشور در دبی حضور دارند. و و در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس علیرضا جهانبخش شنبه شب در میدان بود و تیمش برایتون تیم داربی کانتی را حذف کرد. مسابقه در زمین برایتون برگزار شد و علیرضا جهانبخش گرانترین بازیکن ایران 90 دقیقه برای برایتون بازی کرد و برایتون 2-1 به پیروزی رسید و به مرحله 1/16 راه یافت. جهانبخش با مبلغی حدود 18 میلیون یورو به برایتون انتقال یافته.
اخبار ورزشی رو میشنیدید از همکارم حبیب روشنزاده. ممنونم که در مجله نیمه شب من رو همراهی کردید. من از شما خداحافظی میکنم، اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم تا مجله دیدگاه های رادیو فردا رو بشنوید. دیدگاه ها کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کنفرانس دو روزه امنیت و آینده صلح خاورمیانه معروف به نشست ورشو هم بالاخره در پنجشنبه هفته گذشته پایان یافت. نشستی درباره موضوعهایی مثل ایران، یمن، سوریه و همچنین طرح صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. نشست ورشو حتی پیش از برگزاری خبرساز و بحث برانگیز شده بود. عده‌ای از مخالفان حکومت ایران پیش بینی می‌کردند که نشست ورشو تکلیف جمهوری اسلامی ایران را با ایجاد یک اتحاد جدید منطقی و بین‌المللی در سمت و سوی تغییر رژیم روشن و یکسره می‌کند. ولی عده‌ای دیگر می‌گفتند که اهمیت این نشست در این حد نیست و پیامدهای آنچنانی برای حکومت ایران ندارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا پس از پایان این کنفرانس نشست ورشو را تاریخی توصیف کرد و گفت ایران در این نشست هیچ مدافعی نداشت و هیچ کشوری تهدیدهای تهران را انکار نکرد. تهران این نشست را از قبل ضد ایرانی دانسته و به برگزاری آن اعتراض کرده بود و جواد ظریف وزیر خارجه ایران آن را سیرک ورشو نامیده بود. پس از این نشست عبارات از پیش شکست خورده و پوچ و بی‌نتیجه دیگر توصیف هایی بود که مقام های ایران در توصیف این نشست به کار بردند و یاسک چاپاتوویچ وزیر خارجه لهستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در ورشو گفت که خاورمیانه شایسته توجهی ویژه است و به توصیف او اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص نقشی که ایران باید در خاورمیانه و دنیا ایفا کند اتفاق نظر دارد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا ایالات متحده آمریکا توانست در نشست ورشو جمهوری اسلامی ایران را در منطقه، اروپا و جهان بیش از پیش منزوی کند یا نه؟ دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها زنده و مستقیم از جمله با پاسخ به این پرسش اصلی مناظره می کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل بین‌المللی ایران در گلاسکو و رسول نفیسی تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در واشنگتن. آقای رسول نفیسی، با شما آغاز کنیم. آیا آمریکا در نشست ورشو در تشدید انزوای ایران به هدف رسید؟
قبلا از این شروع کنم که به نظرم رسید که اصلا اهداف این کنفرانس هیچ وقت روشن نبود و بنابراین سنجیدن موفقیت این کنفرانس با اون اهداف مشکله، به خاطر که ما نمیدیم دقیقا چه هدفی اعلام شد. اگر که منزوی کردن ایران باشه که خب به حد کافی ایالات متحده اقدام کرده و این کنفرانس به هیچ وجه امر تازه‌ای رو ایفا نکرد، کمک بیشتری به انزوای ایران نکرد، بلکه برعکس میخوام عرض کنم که این کنفرانس به عکس خواستهای خودش تبدیل شد. بدین معنا که اگر که ما نگاه کنیم این کنفرانس دو روزه چند موضوع روشن میشه. اول اینکه در این کنفرانس بازیگران اصلی شرکت نداشتند. خود ایران نبود، ترکیه نبود، روسیه نبود و اروپای متحد یا اتحادیه اروپا نبود و مقامات درجه دومی از کشورهای مختلف اومده بودن، به اضافه اینکه کشورهایی اصلا شرکت نکردن، کشورهای اصلی مثل آلمان و فرانسه. و نهایت اینکه این نشستی که صورت گرفت و بعدا هم آقای پامپیو گفت که هیچ کس از ایران دفاع نکرد، خب مدافعی که از طرف ایران باشه خب نبود در جلسه، طبیعتا کسی هم دفاع نکرد، چون وقتی که وکیل مدافع رو راه ندید که دادگاه نمیتونه اعلام کنه که ما هیچ مدافعی نداشتیم. به هر صورت اون چیزی که روشن این است که ایالات متحده با فرستادن دو شخصیت اصلی خودش به یک کنفرانس درجه سه که افراد درجه سه از کشورهای مختلف اگر اومده بودن شرکت کردن، در واقع مقام ایالات متحده رو به شدت پایین آورد و افت باشه سیستم دیپلماتیک ایالات متحده. دوم این که اگر که ما نگاه کنیم به این جریان کنفرانس، موضوع که روشن میشه این است که در جوار این کنفرانس یه اتفاقاتی افتاد که باز این بسیار مهم بود برای سیاست ایالات متحده و دیپلماسی آمریکا. ما میدونیم که مداومن مثلا از طرف آقای براین هوک گفته شده که دولت آمریکا از هیچ گروه سیاسی برای جانشینی جمهوری اسلامی حمایت نمی کنن و این وظیفه خود ملت ایران است که این کارو بکنه. پس این سیاست رسمی دولت آمریکاست. ولی ما می‌بینیم که آقای رودی جولیانی با وجود اینکه سمتی در دولت نداره، ولی وکیل آقای دونالد ترامپ خودش رو به عنوان شخصیت دولتی جا می‌زنه و با گرفتن وجوه انگفتی از یک گروه برانداز ایرانی در اونجا سخنرانی میکنه به نفع اینا و اینجور نشون میده که مثل که این کنفرانس اصلا برای این اومده که از اینها حمایت کنه و اینها رو به عنوان جایگزین در سیاست ایران تعیین کنه، اون چیزی که خود این گروه برانداز اعلام کرد. بنابراین این یک موضوع اصلی دیگری است که نقص این کنفرانسه.
ممنون آقای نفیسی.
باش.
بله، چون وقت کمه باید گردوند این بحث رو. آقای تقی‌زاده، بدون درنگ به سراغ شما میام که همین سوالو بکنم، آمریکا به هدفش رسید در نشست ورشو یا نه؟
اگر بخوایم کنفرانس ورشو رو به صورت یک رویداد مجرد بررسی بکنیم، مشکله که ارزیابی بشه آیا این کنفرانس قطعا موفق بوده یا شکست خورده. این طرح شکست خوردن کنفرانس ورشو رو جمهوری اسلامی خیلی تبلیغ کرده، من جمله آقای ظریف که با یک زبان غیر دیپلماتیک غیر مؤدب اون رو سیرک معرفی کرد و رهبران دیگه جمهوری اسلامی هم از کلمات نامناسبی در تعریف یک کنفرانس که نماینده های بین المللی درش هستند انتقاد کردند. ولی اگر این کنفرانس رو به صورت بخشی از یک روند بررسی بکنیم، اون وقت به نتیجه‌ای که می‌خوایم می‌رسیم. به این ترتیب که من یادآوری می‌کنم آقای اوباما وقتی سیاست متفاوتی، یعنی سیاست آشتی با دنیای اسلام رو در پیش گرفت، در اولین هفته‌های بعد از تصاحب قدرت در کاخ سفید به ترکیه رفت، با دانشجویان به قول خودش مسلمان در استانبول دیدار کرد و وعده داد که اون چیزی که در طی مبارزات انتخاباتیش گفته بود رو به موقع اجرا میگذاره و در طی این مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود در صورت پیروزی به کشور مسلمان میره و طرح آشتی با دنیای اسلام رو اونجا عنوان میکنه. و این اتفاق افتاد. ایشون دو ماه بعد رفت، در ماه جون رفت به قاهره و در یک اجلاس مشترک دانشگاهی که الازهر و دانشگاه بین‌المللی قاهره میزبان اون بودن، راه نو رو معرفی کرد. این راه نو آشتی با اسلام انتخاباتی بود، آشتی با نوعی انتخاباتی بود که علارغم مشروعیت داشتن یا برغم مشروعیت نداشتن یا هرچه از صندوق در آمده بود. نتیجه این سیاست رو ما دیدیم که در سال 2014 به جریان بهار عربی منجر شد. قبل از اون در سال 2011 دیدیم در همون کشور تبدیل شد به وضعیت متفاوتی که در سال 2009 شاید آقای اوباما پیشبینی نمی‌کرد. ترامپ هم وقتی روی کار آمد، اون چیزی که در طول مبارزات انتخاباتش اعلام کرده بود، یعنی ایران رو به عنوان کشور تروریست معرفی می‌کرد، توافق اتمی رو بدترین توافق تاریخ معرفی می‌کرد، ادامه داد و مثل آقای اوباما در اولین سفر خارجی خودش به ریاض رفت و کنفرانس معروف جده رو با حضور 50 کشور مسلمان در شرکت کرد و اعلام کرد که با تروریسم با داعش در منطقه که اون هم باز شاید به نوعی میشه گفت محصول آرامش سیاست خارجی آمریکا در منطقه بود مقابله میکنه، با جمهوری اسلامی مقابله میکنه. اونچه که امروز ما در ورشو شاهد بودیم این است که بخش دیگری از جنگ سیاسی مقابله فرهنگی با جمهوری اسلامی در یک صحنه بین المللی ادامه پیدا کرده، صحنه‌ای که اگرچه کشورهای مثل ترکیه، مثل لبنان و عراق شرکت نداشتند، در حقیقت عراق و لبنان قابل توجیه با توجه به نفوذ منطقه‌ای که ایران در این دو کشور داره و میتونه برای دولت‌هاشون مزاحمت درست بکنه، ولی روسیه به این مجمع دعوت شده بود، خودداری کرد، برای اینکه اونها نمایش دیگری رو در سوچی برگزار کرده بودند که ایران و ترکیه میزبان اون بودند. در این کنفرانس ما شاهد بودیم که اگرچه سطح شرکت نمایندگانی مثل کشورهای آلمان و یا فرانسه کم بود، ولی بریتانیا در سطح یکی از سه قدرت اروپایی در سطح وزیر خارجه در این کنفرانس حضور داشت. ولی وزیر خارجه ایتالیا بود. ایتالیا به هر حال بزرگترین طرف تجاری ایران در اروپا به شمار میره. بی‌انصافی است اگر فکر کنیم که در روند مطالعه اون چه که سیاست خارجی دولت آقای ترامپ هست، اتفاق ورشو افتاده و اتفاق ورشو اتفاق شکست خورده است.
ممنون آقای تغیزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای نفیسی، شکست و پیروزی در یک اقدام بین المللی شاخص و معیارهایی داره به گفته خودتون. اگر هدف اصلی آمریکا نمایش قدرت و رسانه‌ای کردن تهدید ایران هم بوده باشه، باز هم میشه گفت آمریکا در نشست ورشو به هدف نرسیده؟ و توجه کنید به اون نکته‌ای که آقای تغیزاده گفتند که این یه بخشی از یه روند کلی و ادامه دارتر. آقای نفیسی،
طبیعتاً فرمایششون درسته و این در روند فعالیت‌های دیگری است که دولت آقای ترامپ می‌کنه برای بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی. ولی اون چیزی که مهمه این است راه رسیدن به این هدف چه بود و خود این کنفرانس چقدر این هدف رو تأمین کرد. به نظر می‌رسه که مثلا موضوع بسیار مهمی که به شکل علنی و به شکل سرزنش و انتقاد شدید از طرف معاون ریاست جمهوری آقای مایک پنس عنوان شد در کنفرانس، این بود که در واقع تهدید کرد اروپایی‌ها رو که این اینستکس رو درست کردن که یه راهکاری باشه برای معاملات تجاری ایران، در صورتی که این موضوع نشون داد که چقدر اروپا از آمریکا جداست و این به نفع جمهوری اسلامیه. دوم این که شما باید این مسائل رو در دیپلماسی غیر علنی با کشورهای دیگه حل و فصل بکنید، نه اینکه اختلافات خودتون رو در واقع آفتابی بکنید در انظار جهانی و نشون بدید که در واقع ضعیف هستید و دست حریف خودتون رو قوی تر بکنید. دولت جمهوری اسلامی الان جشن گرفته که این مسائل اتفاق افتاده. بنابراین اگر قصد تضعیف طرف مقابل و بد نشون دادن اون و ایزوله کردن اونه، تمام اینها برعکس شد، بدین معنا که آمریکا به شکل کشور ایزوله در اومد، بیش از 60 کشور در اونجا اون هم در سطح دیپلماتیک پایین شرکت نداشتن. از اون گذشته مسئله که عنوان شد در بیانیه پایانی هم دیدیم دستاورد خاصی نداشت و بنابراین اگر شما میخواد این همه مخارج و این همه نیروی انسانی رو برای یه امر به این کوچیکه که هر روز رسانه‌ها دارن به هر صورت این رو اجرا میکنن، یعنی اعلام این که جمهوری اسلامی جمهوری که مداخله میکنه در کشورهای دیگه، یه جمهوری است که در واقع نمیخواد در مرزهای خودش بمونه، مردم خودش رو در واقع به انواع اقسام آزار میده و در فکر رفاه اینها نیست، اینها هر روز داره عنوان میشه. بنابراین یک کنفرانسی با این همه مخارج به نظر من به نزدیک شدن به اون هدفم کمک نکرد، بلکه برعکس جمهوری اسلامی رو یک جوری مشروع تر کرد
از اون چیزی که قبلا بود.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تاغی‌زاده شما چی فکر میکنین حاصل نشست ورشو برای آمریکا به اهداف از پیش اعلام شده مثل تبدیل ایران به بخشی از راه حل به جای بخشی از مشکل خاورمیانه به گفته مایک پومپو وزیر خارجه انجامید، یا متقاعد کردن اروپا به خروج از برجام در بیان مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که آقای نفیسی بهش اشاره کردن، یا نه؟
این روندی است که هنوز به هدف‌های نهاییش نرسیده، مثل جنگ‌هایی که برای گرفتن خاکریزها ترتیب داده میشه ولی پیروزی در نبرد نهایی است، برنده شدن در جنگ. و ما میبینیم که این خاکریزها علیه جمهوری اسلامی در حال سقوط هستند. من تعجب میکنم که آقای نفیسی قدرت رسانه ها رو اینجا در نظر نمیگیرن. طبیعت برخورد با کشورها این روزها فرق کرده. اگر که یکی از زیرساخت‌های ایران مورد حمله نظامی قرار میگرفت، اون رو آیا باید نشانه سقوط جمهوری اسلامی میدیدیم، شکست جمهوری اسلامی میدیدیم یا پیروزی آمریکا میدیدیم؟ نه، این بخشی از یک نبرد ادامه داره. و وقتی ما میبینیم در روز بعد از برگزاری کنفرانس ورشو، کنفرانس مونیخ، کنفرانسی که با اسم امنیتی برگزار میشه، تشکیل میشه، آمریکا با تمام نیرو در این کنفرانس حضور داره. پیش از اینکه این نیرو در کنفرانس به نمایش در بیاد، در بروکسل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با آقای پومپیو یک ساعت ملاقات میکنه و ما میدونیم که خانم موگیرینی بزرگترین مدافع اسمی و رسانه‌ای برجام بوده. و بعد از این دیدار که با آقای پومپیو داره، خانم موگیرینی به دیدار امنیتی مونیخ میره، در دیداری که میزبان خانم انگلا مرکل از برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی انتقاد میکنه، حتی از خروج یک جانبه آمریکا از سوریه انتقاد میکنه و این رو عامل توسعه نفوذ جمهوری اسلامی میبینه. اگر ما این دیدار رو مقایسه بکنیم با دیدار سال 2016 که همین آقای جواد ظریف وقتی که دولت آقای اوباما بر سر کار بود براش قالی قرمزی در حد وزرای خارجه درجه یک دنیا برگزار کرده بودند، برای اینکه هم از حمایت خانگی برخوردار بود و هم از پشتیبانی اعتماد بین المللی در نتیجه امضای توافق اتمی. حالا آمریکا از توافق اتمی بیرون آمده، مواضع جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار میده و در مجمعی که آمریکا با تمام وزن شرکت میکنه، نمایندگان سناتور گرام، لنزی گرام از حزب جمهوری خواه و همینطور خانم پلیسی از حزب دموکرات به عنوان رئیس کنگره، آقای مارک پنس به عنوان معاون رئیس جمهور، ما میبینیم که همون حرفایی که در ورشو عنوان شده بود در مونیخ عنوان میشه. اینها بخشی از یک جنگ گسترده سیاسی است که رسانه ها ابزار رساندن اون هستند و به نظر من بی‌انصافی است که اگر عوارض این جنگ رو ما خلاف جمهوری اسلامی نبینیم. من تصور نمی کنم که شهرت پیدا کردن جمهوری اسلامی به بدی نتیجه اون برنده اعلام کردن جمهوری اسلامی باشه.
بسیار خوب آقای تغی‌زاده. حالا یک سوال مشترک از هر دو مهمان. به رغم عدم حضور لبنان، سوریه، عراق و نمایندگان فلسطینی که ایران بازیگران اصلی منطقه میدونشون در کنار ترکیه، مناسبات اسرائیل با جهان عرب دیگه محدود به مصر و اردن نیست. بنیامین نتانیاهو جمعه شب گفت کشورهای عرب حاضر در نشست ورشو به توصیف او با حد اکثر شهامت قابل تصور از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت کردند. اشاره به گفته‌های وزیر خارجه امارات در یک پانل پشت درهای بسته با حضور همتاهای بحرینی و سعودی که دفتر نخست وزیری اسرائیل ویدیوی 25 دقیقه بیانات رو روی یوتیوب منتشر ولی بعد حذف کرد. حالا این حاکی از موفقیت آمریکا در نشست ورشو است یا نه؟ آقای نفیسی اول شما، هر کدوم 2 دقیقه.
قطعا این نزدیک شدن اسرائیل با کشورهای عربی که در جریان بود، الان بیش از 2 ساله که این در جریانه و این در علن و در حضور جهانیان، این نزدیک شدن و در واقع مشروعیت دادن به حضور اسرائیل در منطقه، این یک دستاورد کوچکی نیست، قطعا یک دستاورد بزرگی است برای این کنفرانس. ولی همجور که عرض کردم، ما باید همیشه پیروزی و موفقیت یک جریان رو با اهداف اون بسنجیم. هدف این نبود، لااقل اون چیزی که عنوان شده بود هدف این نبود. هدف در واقع اول که کاملا صحبت ایران بود، بعد عنوان ایران رو برداشتن گفتن صلح در خاورمیانه و عوض کردن. بله، این بسیار دستاورد بزرگی بود و این هم از هنرهای آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی است که تونست این اعراب اسرائیلی که به هیچ وجه کنار هم جمع نمی شدن و حاضر نبودن با هم صحبت کنن، اینجور به طور علن و به طور آشکارا در کنفرانس ها با هم عکس بگیرن.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده همون سوال، حالا شما، اسرائیل، اعراب و نتیجه نشست برای آمریکا.
تا به حال اسرائیل همیشه به عنوان عنصر بد در خاورمیانه بین کشورهای مسلمان معرفی می شده، ولی این شهرت با آمدن جمهوری اسلامی، با شدت گرفتن تحریکات جمهوری اسلامی در منطقه به سایه برده شده و عنصر بد متوجه حاکمیت امروز ایران هست. از ابتدای سال 1990 که کنفرانس معروف مادرید برای صلح اعراب اسرائیل برگزار شد، این نخستین بار بود که در حاشیه یک کنفرانس بین المللی یا در جریان اون کشورهای عربی که حتی رابطه دیپلماتیک با اسرائیل ندارن دور همدیگه جمع میشن. فراموش نکنیم یمن واسطه اصلی آشتی جمهوری اسلامی با دولت آقای اوباما و زمین ساز امضای توافق اتمی موسوم به برجام بود، ولی تحریکاتی که جمهوری اسلامی حالا در باب المندب صورت میده، نزدیکی خاک یمن در نزدیکی باب المندب انجام میده، به نوعی یمن رو از ایران دور کرده و حالا از زبان وزیر خارجش که در ملاقات محرمانه با نخست وزیر اسرائیل حضور داره میبینیم کلمات تندی بیرون میاد که نتیجه نارضایتی از تحریکات جمهوری اسلامی است و این حرفا رو به صورت تندتر از زبان وزیر خارجه بحرین میشنویم. اینها پیروزی های جنبی کنفرانسی است که حاشیه اون با اهمیت تر از متنشه، چنان که امروز در مونیخ ما حاشیه کنفرانس و ملاقات های دو جانبه رو بسیار موثرتر از اونچه که در جریان کنفرانس اتفاق افتاده میبینیم. به نظر من کنفرانس ورشو دستاوردهای شیرینی برای دیپلماسی آقای ترامپ داشت.
ممنون آقای تقی‌زاده. حالا نکته آخر و جمع‌بندی بحث خیلی کوتاه، یک دقیقه هر نفر، از لابلای گفته های مقام های آمریکایی چه نتیجه‌ای میشه گرفت درباره رویکرد، راهکار و راهبرد آینده واشنگتن در برابر ایران؟ آقای نفیسی اول شما.
اختلاف در کاخ سفید در کابینه وجود داره در مورد رویکرد نسبت به ایران. آشکارا کسانی هستن در کاخ سفید، جان بولتون رو همه میشناسن، مک پنس رو همه میشناسن، اینها طرفدار جنگ و برخورد نظامی با ایران هستن. افراد دیگه بودن که الان رفتن، ولی من خود رئیس جمهورم در این زمینه قرار میدم که اینها فقط به راهکار فشار به ایران اعتقاد دارن. تصور من این است که این کنفرانس به هیچ کنم از این گروه ها به شکل مشخص کمک نکرد، ولی شاید تأمین مالی کرد برای بعضی از افرادی که در اونجا سخنرانی کردن و از گروه های برانداز در ایران حمایت کرد.
ممنون آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده، همین سوال در جمع‌بندی و نکته آخر شما، راهکار و راهبرد آینده واشنگتن در برابر ایران بعد از نشست ورشو.
در اجرای فرمولی که کیسینجر اون رو توصیه می کرد، یعنی شکل دادن به ائتلاف علیه جبهه هایی که جبهه نبرد معرفی میشن، دولت ترامپ به یک ائتلاف بزرگ و ماندگار و در حال تحکیم فکر میکنه. این ائتلاف شکل خارجیش رو ما به نوعی در ورشو شاهد بودیم، پیشتر گام اولیش در ریاض برداشته شد با رفتن آقای ترامپ به مجمع 50 کشور مسلمان در ورشو ادامه پیدا کرد و این جبهه خارجی با جبهه داخلی نوعی ائتلاف اعلام نشده به صورت اعلام پشتیبانی از صدای مردم ایران ادامه پیدا کرده. ما این تظاهرات رو در ورشو شاهد بودیم که مخالفین دست چپی نظام جمهوری اسلامی و همینطور مخالفین دست راستی این حضور داشتن که تظاهراتشون رو ما در میدانها دیدیم و روز بعد از کنفرانس ورشو به نوعی این ائتلاف رو دولت آمریکا جامع تر کرد، وقتی که بیانیه وزارت خارجه آمریکا صادر شد و اعلام شد که دولت جمهوری اسلامی مبادرت بکنه به آزادی خانم رهنورد، آقای کروبی و همینطور آقای موسوی، کسانی که به اصلاح طلب معروف هستند و از درون حاکمیت بیرون آمدن. این نشون میده که آمریکا به دنبال تحکیم نوعی ائتلاف غیر رسمی داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامیه و این روند ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب. حاصل نشست ورشو برای آمریکا پیروزی یا شکست، انزوای آمریکا یا انزوای ایران یا دستاورد نسبی و محدود. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.